ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا صنایع و شرکت‌های مالی وابسته به بسیج را تحریم کرد. قرارگاه قدس سپاه خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت ربوده شدن نیروهای مرزی معرفی کرد. و کنسول عربستان در ترکیه خاک این کشور را به مقصد ریاض ترک کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا صنایع و شرکت‌های مالی وابسته به بنیاد تعاون بسیج از جمله شرکت تراکتورسازی تبریز و صنایع فولاد مبارکه اصفهان را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داده است. این وزارتخانه همچنین چند شرکت دیگر ایرانی از جمله مؤسسه مهر اقتصاد نوین را هم تحریم کرده است. استیون مونوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت تحریم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری به این خاطر است که آنها منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران و آنچه که فعالیت‌های تروریستی و شرورانه جمهوری اسلامی خوانده را تامین می‌کنند. به گفته او بسیج سربازان زیر سن قانونی را به خدمت گرفته و آنها را برای فعالیت‌های نظامی در سپاه آموزش می‌دهد و به مناطق جنگی در منطقه اعزام می‌کند. ساعتی پس از انتشار خبر روبوده شدن تعدادی از نیروهای مرزی ایران، قرارگاه قدس سپاه در بیانیه رسمی خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این حادثه معرفی کرد. به نوشته بیانیه سپاه، فریب و تطمیع باعث شده عامل یا عوامل نفوذی دست به خیانت و تبانی بزنند و این آدم ربایی صورت بگیرد. سپاه همچنین از دولت پاکستان خواسته با اشرار و آنچه که تروریست خوانده برخورد جدی داشته باشد. روز سه‌شنبه یک منبع آگاه به خبرگزاری ایرنا از ربوده شدن 14 نیروی نظامی ایران منطقه صفر مرزی در نزدیکی شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. گروه جیش العدل با انتشار پیامی نوشته افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. در بازی دوستانه ایران و بولیوی تعداد محدودی تماشاگر زن از جمله برخی از خانواده‌های بازیکنان تیم ملی حضور داشتند. خبرگزاری ایسنا عکسایی از حضور تعدادی از ماموران زن پلیس در ورزشگاه هم منتشر کرده است. در جام جهانی امسال پس از کشمکش‌های فراوان زنان دوبار اجازه پیدا کردند تا پخش زنده مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. این موضوع انتقاد شماری از مراجع تقلید و روحانیان را در پی داشت. در این زمینه بشنویم از پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش.
سال گذشته اسفند ماه برای دربی پایتخت یعنی بین بازی استقلال و پرسپولیس آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به تهران سفر کردند. یکی از شروطشون برای سفر به ایران این بودش که با آقای روحانی دیدار داشته باشن و با ایشون در مورد مسئله ورود بانوان به ورزشگاه صحبت بکنن. توی اون نشست هم صحبت کردن و قول گرفتن از دولت مردان ایران، از رئیس فدراسیون فوتبال ایران که بانوان طی یک سال آینده باید وارد ورزشگاه بشن. فدراسیون فوتبال ایران به نظر می‌رسیدش که از دیدار دوستانه با بولیوی بهترین استفاده رو برد. بازی که زیاد تماشاگر نمی اومد توی ورزشگاه و بخشی از تماشاگران که به صورت مشخص گزینشی بودند رو وارد ورزشگاه کرد.
دقیقاً گزینشی به چه شکل آقای یونسیپور؟
ساعتی قبل از بازی اعلام شد که خانواده بازیکنان تیم ملی فوتبال و تیم ملی فوتسال میتونن وارد ورزشگاه بشن و همینطور بازیکنان تیم‌های ملی فوتسال بانوان، فوتبال بانوان و بازیکنانی که در لیگ فوتبال بانوان حضور دارن با کارت بازیشون میتونن مجوز حضور در ورزشگاه داشته باشن. میدونیم که باز هم تعدادی از خانم‌ها به ورزشگاه آزادی به در غربی ورزشگاه رفتن، باز هم اجازه حضور در ورزشگاه رو نداشتن به خاطر اینکه اون مجوز لازم یا همون به عبارتی گزینش فدراسیون فوتبال در موردشون انجام نشده بود. اونطوری که آقای زمان آبادی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفتن قرار هست که باز هم در بازی پرسپولیس و اسفند که احتمالاً بیش از 85-90 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه آزادی خواهد شد، باز هم بانوان وارد ورزشگاه بشن، ولی هنوز مشخص نیست که آیا باز هم این خانم‌ها گزینشی خواهند بود یا اینکه در به روی همه زنان علاقمند به فوتبال باز میشه.
اگر این تعداد از زن‌ها به عنوان خانواده ورزشکاران گزینش شدن و مشخص شده که میتونن وارد استادیوم بشن، مشکل با بقیه زن‌ها چه هست؟ چرا مثلا به تعداد 2 یا 3 برابری همین زن‌ها نمیتونن وارد استادیوم بشن؟ چه معیاری این وسط این موضوع رو میتونه تعیین کنه؟
ببینید، مسئله‌ای که من بهش فکر می‌کنم اصلا اصلا قبل از این که همین خانواده ورزشکاران و یا اصلا بانوان فوتبالیست وارد ورزشگاه آزادی بشن، تعدادی از خانوم هایی که عضو نیروی انتظامی هستن و گشت ارشاد در حقیقت بهشون گفته میشه، در ضلع غربی ورزشگاه مستقر شدن برای اینکه تفکیک بکنن تماشاگرای خانوم رو از تماشاگران آقا. مسئله اساس این هستش که خب اینها آیا مسئله براشون به وجود نمیاد؟ آیا همون منقلب شدنی که یکی از بازیگران سینما در موردش حرف زده بود براش به وجود نمیاد؟ و آیا این خانوم ها تفاوتی دارند برای حضور در ورزشگاه یا نه؟ میخوام یه مقداری خوشبینانه نگاه بکنم و بگم که به هر حال گوشه ای از این در به روی زنان باز شده و من امیدوار هستم که این در به زودی به صورت کامل به روی زنان ایرانی باز بشه و همه بتونن وارد ورزشگاه بشن.
آقای نصیرپور، آیا الان فدراسیون فوتبال بر اساس اون قول و تعهدی که داشته تمام راه رو رفته؟ آیا جایی که باید این تعهد رو بپذیره میپذیره که به هر حال این زنها به صورت گزینشی تونستن وارد استادیوم بشن، یا اینکه تبعیضی قائل شده در این شرایط و باید تمام زنها بتونن وارد بشن میتونه سختگیری‌های بیشتری رو در پیش داشته باشه؟
اینو هم ما میدونیم که این خانم‌ها گزینشی بودن، هم فدراسیون جهانی فوتبال میدونه و هم کمیته بین‌المللی المپیک. اون چه مهم هستش و اون چه قطعی هست اینه که فدراسیون جهانی فوتبال منتظر رفتارهای بعدی فدراسیون فوتبال ایران و در حقیقت دولت مردان ایران میمونه. اینکه آیا باز هم درها باز میشه، آیا سکوهای بیشتری در اختیار بانوان ایرانی قرار میگیره، آیا خانومهای ایرانی بر اساس آنچه مردهای ایرانی با خرید بلیت اینترنتی یا خریدن بلیت در دکه‌های بلیت فروشی وارد ورزشگاه میشن میتونن بیان توی ورزشگاه یا نه؟ تحمل فدراسیون جهانی فوتبال یه حدی داره، حتما تا یه جایی تحمل میکنن، صبر میکنن، نگاه میکنن، بررسی میکنن و بعد ممکنه که اقدامات دیگه‌ای انجام بدن.
پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم اتریش بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش هاکیست محمد العتیبی، کنسول عربستان در ترکیه، روز سه‌شنبه خاک این کشور را به مقصد ریاض ترک کرده است. رویترز میگوید آقای عتیبی محل اقامت خود را ترک کرده، سوار بر هواپیمای مسافربری به مقصد پایتخت عربستان رفته است. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرد از خودروها و محل اقامت کنسول عربستان در استانبول بازرسی خواهد شد. آسوشیتد پرس از قول یک مقام ترک که نامش فاش نشده گزارش داد پلیس این کشور در جریان بازرسی از کنسولگری عربستان شواهد مشخصی به دست آورده که نشان می‌دهد جمال خاشقچی در این کنسولگری کشته شده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در عربستان با مقام‌های ارشد سعودی در این باره دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری اینا گزارش داده که کشاورزان ورزنه در شرق اصفهان از هفته‌ها پیش تا کنون در اعتراض به آنچه سالها پایمال شدن حقابه‌های قانونیشان نامیدند، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از روزبه بلحری بشنویم.
خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه در گزارشی درباره اعتراضهای کشاورزان شرق اصفهان نوشت که آنچه خشم آنها را دوچندان کرده پرداخت 500,000 تومان در مقابل 14 تا 15 ماه عدم کاشت است. در این ارتباط اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، گفته است اینکه کشاورزان ناامید شدند و به فکر اعتراض و حرکت افتادند ریشه در همین اقدام اخیر داشت. این اقدام موجب شد آنها احساس کنند که به بازی گرفته شدند و با آنها می‌خواهند تفریح کنند. بر اساس این گزارش، کم آبی 1 تا 2 دهه اخیر موجب شده است بسیاری از کشاورزان، باغداران و مشاغل مرتبط با آنها زمینگیر شوند. ایلنا اضافه کرد شهرهایی مثل ورزنه، زیار و اژیه که اقتصاد آنها عمدتاً وابسته به کشاورزی و یا مشاغل مرتبطی همچون دامداری، تعمیر و فروش ابزار و ادوات کشاورزی بوده است، به لحاظ جمعیت شهری به شدت دچار آسیب شدند. پیش از این هم کشاورزان منطقه ورزنه در اعتراض به کم آبی و همچنین اختصاص نیافتن حقابه در زمستان سال گذشته و نیز هفته‌های نخست سال جاری تظاهرات کرده بودند. شماری از آنها روز 25 بهمن از جمله اعتراض خود را در نماز جمعه به نمایش گذاشتند و با پشت کردن به جایگاه امام جمعه شعار دادند پشت به دشمن، رو به میهن. پس از آن هم تجمع‌های اعتراضی در مورد کم آبی در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر، در منطقه کازرون در استان فارس، منطقه یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری برگزار شد. در این ارتباط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز 15 مرداد سال جاری گفت که در 5 ماه نخست امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است. در سالیان اخیر کارشناسان آب و محیط زیست و همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها در مورد مشکل کم آبی هشدار دادند. در همین حال محسن صادقیان معاون امور عمرانی استاندار یزد روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به قطع شدن آب انتقالی به یزد گفت تخریب‌ها در ایستگاه و مسیر خط انتقالی جدی‌تر است و روند تعمیرات به طور قطع نسبت به گذشته طولانی‌تر خواهد بود. وی به هویت عاملان این اقدام اشاره نکرد، اما خبرگزاری مهر افراد ناآگاه را مسئول قطع آب از اصفهان به یزد معرفی کرد. پیشتر گزارش‌هایی در مورد نارضایتی کشاورزان از انتقال آب اصفهان به یزد منتشر شده بود.
گزارش روز به هبل حری رو شنیدید. شورای امانگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه خواستار آزادی فوری محمد رضا رمضان‌زاده دبیر انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی شد. به گفته این تشکل صنفی، آقای رمضان‌زاده روز یکشنبه از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شهر بجنورد بازداشت شده است. این شورا با هشدار در مورد وضعیت آقای رمضان‌زاده گفته مسئولیت هر گونه خطری که متوجه او شود بر عهده حاکمیت است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد این نهاد موفق شده موشک بالستیک ساحل به دریا با برد 700 کیلومتر را تولید کند. به گزارش تسنیم، امیرعلی حاجی‌زاده روز سه‌شنبه گفت تولید این موشک پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال 86 آغاز شده است. او گفته این موشک فناوری پیچیده‌ای دارد و می‌تواند از فاصله 700 کیلومتری ناو و کشتی را مورد حمله و هدف قرار دهد. در این شرایط رایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از نقض روح برجام از سوی ایران انتقاد کرده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی ایران در 2 ماه گذشته بازداشت پیروان آیین بهایی در نقاط مختلف ایران را افزایش داده است. قانون اساسی ایران بهاییان را به عنوان اقلیت دینی در ایران به رسمیت نمی‌شناسد. در این زمینه از الهه روانشاد بشنویم.
بر اساس گزارش تازه سازمان دیدبان حقوق بشر در 2 ماهه گذشته میلادی 20 شهروند ایرانی بهایی بدون وارد شدن اتهام مشخصی به آنها در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. دیدبان حقوق بشر به نقل از منبعی که این اطلاعات را در اختیار این سازمان قرار داده نوشته که از میان 20 بهایی بازداشت شده 12 نفر در شیراز دستگیر شدند که 4 نفر از آنها در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می‌برند. این سازمان به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران نیز نوشته که علاوه بر این افراد از 23 اوت تا 23 ماه سپتامبر 11 بهایی دیگر در استانهای اصفهان و البرز دستگیر و به بازداشتگاه شیراز منتقل شدن. منبعی که این اطلاعات را در اختیار دیدبان حقوق بشر گذارده از اتهامات وارده به بازداشت شدگان اظهار بی اطلاعی کرده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود همچنین به بازداشت مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز نیز اشاره کرده. مهدی حاجتی روز 25 سپتامبر توییت کرد که 10 روز گذشته را به هر دری زده است تا 2 دوست بهایی بازداشت شده آزاد شوند و به نتیجه نرسیده است. او نوشته بود که نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارند. به خاطر این توییت مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز 10 روز را در حبس گذراند. مایکل پیج معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر بازداشت 20 بهائی در ایران را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی نشان دهنده میزان عدم تساهل جمهوری اسلامی با جامعه بهائی ایران می‌داند. به گفته او مقامات ایران کارزار تهدید و آزار و اذیت خود را پیشتر هم می‌برند وقتی مقام منتخبی مانند مهدی حاجتی را بازداشت می‌کنند، مردی که جرأت اعلام همبستگی با هموطنان بهائیش را داشته است. مایکل پیج افزوده که در طول 4 دهه قوه قضاییه و سازمان‌های امنیتی ایران بنیادی‌ترین حقوق جامعه بهائی را نقض کردند. او از رئیس جمهوری ایران و اعضای کابینه او خواست تظاهر به عدم مسئولیت در آزار بهائی‌ها را متوقف کنند و به این نقض حقوق پایان دهند. در ایران علاوه بر بهائیان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی مذهب و دراویش گنابادی نیز مغضوب حکومت هستند و با آنها نگاه مثبتی وجود ندارد و از انجام عبادات آنها ممانعت به عمل می آید.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. ممنونیم از شما که تا این ساعت در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا چیزی کمتر از 15 دقیقه آینده همچنان با ما باشید تا سرخط خبرها رو از همینجا از رادیو فردا بشنوید.